بسم الله الرحمن الرحیم. انکار چشم تو انکار آفتاب، انکار زندگی است. در کشتی نگاه تو آرامشی است که انسان انگار با نوح در کنار نشسته است. تو تولد دوباره خاکی در قامت بهار، تو نیاز جامع عشقی که ذوالفقار علی در اشاره خشم سفید چشمهای تو پنهان است. پیشتر از آن که بیایی، ما در میان جنگل یلدای قرنها خورشید از یادمان گریخته بود، انگار در پیله های نکبت در انتظار مرگ با گام های آبله دار می چرخیدیم و نجابت من در تماشاخانه های تمدن به تاراج رفته بود. اما تو آمدی و آفتاب با تو در یادها نشست. ما از خواب های قرون برخاستیم و جهان نیز به اقتدای چشم تو قامت بست. انکار تو انکار 14 خورشید، انکار شکستن ستونهای کاخ کسراست. دوستان عزیز و شیفتگان حدیث یار، خرسندیم که بار دیگر این توفیق را به دست آوردیم تا بهترین سلامهای من را تقدیم دلهای پاکتان کنیم و همراه با شما به روان مطهر بزرگ احیاگر اسلام ناب محمدی و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی قدس سره الشریف درود بفرستیم. دوستان، پیش از این گفتیم که امام بزرگوار ما نماد برتر شخصیت سالم در عصر ما بود. برخی از ویژگی های ممتاز این شخصیت بزرگ را نیز برشمردیم. یکی دیگر از آنها را وصف می‌کنیم و آن روح آرام او بود که به او چهره‌ای متین و زبانی نرم می‌بخشید. به گونه‌ای که از سخنان ناموزون بر نمی‌آشفت و جز در مواردی خاص زبان به خشم نمی‌گشود. او بردباری را در گفتار و رفتار نشان می‌داد و چونان دریای آرام به ساحل وجودی انسان‌ها راه می‌یافت و جان و دل می رو بود. به گفته یه خلف صالح او، حضرت آیت الله خامنه‌ای مدظ الله العالی، متانت و بردباری امام به گونه‌ای بود که اگر 100 نفر در مجلسی سخنانی می گفتند که او آنها را قبول نداشت، تا لازم نمی دانست حرفی نمی زد و سکوت می کرد. در صورتی که اگر در حضور آدمهای معمولی کلمه‌ای گفته شود که برخلاف عقیده آنها باشد، طوفانی در روحشان به وجود می آید که سریعاً پاسخ بدهد. همه شما دیدید که در پایان وصیت‌نامه ایشان به مواردی اشاره شده بود که امام قبلاً نسبت به طرح آنها سکوت کرده بود. این متانت، بردباری، حلم، تسلط بر نفس و سعه صدر در هر کس که باشد از او یک انسان بزرگ خواهد ساخت. دوستان، امام عظیم الشان از آن رو دارای روح آرام بود که خود متصل به اقیانوس با عظمت رسالت و امامت بود و آرامش خود را از آن دریافت کرده بود. در ادامه برنامه سخنان حجت الاسلام و المسلمین مهندسی را می‌شنویم که به شرح کتاب شریف 40 حدیث حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه می‌پردازد.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بحث در حدیثی بود که امام رضوان الله تعالی علیه در کتاب شریف شرح 40 حدیث مطرح فرموده بودند در ارتباط با مسئله فطرت. روایت از امام صادق علیه السلام به نقل زراره که از حضرت سؤال میکنه در ارتباط با آیه شریفه فطرت الله التي فطر الناس علیها، حضرت فرمود یعنی فطرهم جمیعا علی التوحید. از کردیم با استفاده از دیگر روایات معلوم می شود که اگر در اینجا امام علیه السلام فرمود مقصود توحید هست، این به عنوان بیان یکی از موارد و مصادیق هست، بلکه روایات دیگه بعضن تفسیر به اسلام شده و بعضی تفسیر به معرفت شده و این نشون میده که همه این امور امور فطری هستند. وجود مبدأ، مسئله توحید و وحدت و یگانگی مبدأ، بحث معاد، بحث صفات الهی، بحث اعتقاد به وجود ملائکه، فرستادن انبیاء الهی و انزال کتب، وحی الهی، همه این مسائل، اعتقاد به روز قیامت از امور فطری هست. در یکی دو جلسه گذشته پیرامون یکی از این امور فطری که اثبات مبدأ عالم باشه نکاتی به عرض شما شنوندگان عزیز و ارجمند رسید و خلاصه این بود که انسان عشق به کمال دارد، همه انسان ها این چنینند و این عشق به کمال مقید به هیچ قیدی نیست، یعنی عشق به کمال مطلق و نامحدود. و گفتیم اون چرا که انسان دنبالش میگردد در این دنیا از شهوت و شهرت و لذت های دنیوی، این در واقع انگیزه اش همون عشق به کمال مطلق هست، اما مورد رو انسان ها اشتباه میکنن و در ارتباط با این مسائل مبسوطن در جلسات گذشته بحث شد. و نهایتا به این نتیجه رسیدیم که اگر عشق به کمال مطلق بالفعل در وجود انسان ها هست، این نشون میده که پس کمال مطلق بالفعل وجود دارد و این کمال مطلق نیست جز ذات اقدس الهی، چون هر چی که غیر او هست از محدودیت برخوردار هست. علاوه بر این برهان و علاوه بر این بیانی که اشاره کردیم و بحثش مبسوطا عرض کردم در جلسات گذشته خدمت شما عزیزان مطرح شد، به بعد دیگری از این مسئله اشاره میکنیم و اون این است که از جمله فطرت هایی که در نهاد انسان ها هست و در سرشت انسان ها هست، فطرت تنفر از نقص هست. انسان از هرچی که متنفر هست به لحاظ این که نقص و عیبی رو در او احساس میکنه، میبینه، پس عیب و نقص مورد تنفر فطرت هست. یعنی هیچ انسانی به حسب فطرت نمیخواد یک موجود ناقص رو، یعنی به اعتبار این که نقص دارد او رو نمیخواد، به اعتبار این که معیوب است او رو نمیخواد. بنابراین اون چی که فطرت متوجهش هست باید از یک نوع وحدت برخوردار باشد، احدیت داشته باشد، واحدیت داشته باشد، به لحاظ این که هر چی که کثرت داره، هر چیزی که کثیر هست و مرکب هست ناقص هست، چون که کثرت بدون محدودیت نمیشه و محدودیت ها نقصند. بنابراین انسان عشق به محدود ندارد، چون که محدود است، یعنی چون که ناقص است، چون که معیوب است، و هر چی که از کثرت برخوردار شد نمیتونه معشوق واقعی انسان قرار بگیره. با توجه به این دو مطلب که کنار هم بگذاریم، یکی فطرت تعلق به کمال و یکی فطرت تنفر از نقص، یعنی از طرفی انسان عشق به کمال دارد و از طرفی از نقص و عیب و اینها بدش میاد، این دو مسئله رو که کنار هم بگذاریم در واقع توحید مبدأ عالم ثابت می شود. یعنی انسان عشق دارد به یک کمالی که این کمال ناقص نباشد. و عرض کردیم اگر کثرتی در یک موجود بود، این کثرت موجب نقص او هست، موجب عیب او هست، به لحاظ این که محدودیت پیدا میکنه، به لحاظ این که مرکب هست و هر کثیری و مرکبی محدود هست و هر محدودی ناقص هست، پس انسان عشق به کمالی دارد که این کمال هیچ گونه نقصی، هیچ گونه کثرتی در او نباشد. و این اثبات میکند مسئله توحید را که انسان عاشق کمال مطلقی است بدون هیچ گونه محدودیت، بدون هیچ گونه نقص. بنابراین اثبات میکند وحدت را. چون عرض کردیم اگر کثرت داشته باشد این کثرت نشانه نقص او هست و چون انسان از نقص بدش میاد پس چیزی که کثیر باشد در واقع معشوق انسان واقع نمی شود. پس مبدأ عالم که از طرف معشوق انسان هست با این بیان که کنارش گذاشته شد که تنفر از نقص و عیب هم از امور فطری هست، مسئله توحید هم ثابت می شود. بلکه این که اون مبدأ عالم باید جامع جمیع کمالات باشد و بدون هیچ گونه نقص باشد، این را هم می شود اثبات کرد با همین بیان. یعنی اون مبدأ عالم، این معشوق حقیقی باید ذاتی باشد کامل بدون کثرت و دارای همه کمالات، جامع جمیع کمالات باشد. چون ذات اقدس الهی هویت مطلقه است، حقیقتی است که هیچ گونه قید ندارد، هیچ گونه نقص ندارد، این چنین هویت مطلقه‌ای باید کامل باشد. اگر کامل نباشد محدود خواهد شد، بنابراین دارای جمیع کمالات نخواهد بود. پس چون هویت مطلقه است محدودیت ندارد، لذا جمیع کمالات رو دارا خواهد بود. از این جهت ذاتی که جامع جمیع کمالات باشد، نفس جلاله الله رو بر او اطلاق کردن که الله یعنی ذات جامع جمیع کمالات. پس چون این هوه هست، چون هویت دارد، هویت مطلقه دارد، هیچ گونه محدودیت ندارد، پس قطعا جامع جمیع کمالات است. پس او الله هست، قل هو الله. این که مستجمع جمیع کمالات است، دارای جمیع کمالات است، باید بسیط باشد. اگر مرکب باشد، دارای اجزا باشد، این اونگاه محدود است، هویت مطلقه نخواهد شد. پس اگر هویت مطلقه است، بسیط است، همه کمالات رو به نحو بساطت دارد، نه به نحو ترکیب، بنابر این پس او احد خواهد بود. اگر احد شد، لازمه احدیت واحدیت است، پس او واحدم خواهد شد. از طرفی چون هویت مطلقه است که همه کمالات رو دارد، از جمیع نقایص مبرا است، پس صمد است. چرا که صمد به تعبیر امام باقر علیه السلام فرمود ما لا جوف له، چیزی که خلع ندارد، چیزی که نقص ندارد. پس خدای متعال نقص نخواهد داشت، پس صمد است، الله الصمد. اگر این هویت مطلقه است، بنابراین از چیزی از او تولید نمیشه، لم یلد. اگر چیزی از او تولید بشود، از او منفصل بشود، از او جدا بشود، بنابراین او مقید می شود، مطلق نیست. اگر چیزی از او جدا بشود، به مقدار همون چیزی که از او جدا شده است می شود محدود، یعنی دیگه دارای او نیست. او رو داشت، ازش گرفته شد، پس محدود می شود به این که این مقدار منفک رو ندارد. وقتی محدود شد به این معنا، دیگه مطلق نیست، مقید خواهد شد. اگر هویتش مطلق است، اگر هیچ گونه قیدی ندارد، پس نمی شود که چیزی از او منفصل بشود و چیزی از او جدا بشود، پس لم یلد. و اگر این هویت مطلق است، از چیزی هم جدا نمی شود، لم یولد، منفصل از چیزی نمی شود. اگر منفصل از چیزی شد، جدای از چیزی شد، اولا نشون می دهد که اون چیزی که این از او جدا شده و منفصل شده اون کاملتر هست اولا، و ثانیا این که محدودیت برش پیدا می شود. این یکی، اون هم یکی. این محدود به موجودیت خودشه، اون بالاتری هم محدود به موجودیت خودش، هر دو ناقصن، هر دو محدوده. اگر هویت مطلقه است، پس از چیزی هم گرفته نمی شود، از چیزی هم جدا نمی شود. مثلا یولد، اون مبدأ همه اشیاء هست، مرجع تمام موجودات هست، بدون انفصال، بدون جدایی که مستلزم نقص باشه. و چون این هویت مطلقه است، بنابراین خفی ندارد، همتایی ندارد، لم یکن به کفوان احد، به جهت این که حقیقت مطلقه است. اگر حقیقت مطلقه شد، اگر صرف شد، اگر صرف است و مطلق است، هیچ گونه تقیدی به هیچ امری ندارد، اگر این چنین است، بنابراین تصور دومی ندارد. صرف و شیء لا یتصنع ولا یتکرر، صرف از هر حقیقتی که تصریح بردار نیست، تکرار بردار نیست. بنابراین در این سوره مبارکه توحید ملاحظه فرمودید که شش صفتی که مطرح شده، این شش صفت به وسیله همون هوه اول سوره که قل هوه هو اثبات همه این شش صفت رو میکنه. اگر اون هویتش مطلق است، پس الله است، یعنی جامع جمعی کمالات است. اگر هویتش مطلق است، پس او صمد است، هیچ گونه نقصی ندارد، هیچ گونه کمبود و کسری ندارد. اگر او هویت مطلق است، بنابراین باید از چیزی جدا نشود و یا چیزی از او جدا نشود و چیزی هم پا و همتای او و کف برای او قرار نگیرد. لذا این سوره مبارکه این شش صفت رو به وسیله همون هویتی که در اولش مطرح میکند برای ما اثبات میکند. پس این هم بیان توحید که در واقع اعتقاد به توحید هم از امور فطری در درون انسان هست. نکته دیگری که در پایان این بحث مطرح می شود اعتقاد به معاد هست. اعتقاد به معاد هم از امور فطری هست. دلیل بر این مسئله که معاد و اعتقاد به روز قیامت از فطریات انسان هست، در نهاد همه انسان ها گذاشته شده، توجه به این مطلب هست که عشق به راحتی یکی از فطریات بشر هست. یعنی اگر از تمام اقشار اصناف انسانها سوال کنیم که این همه زحمت و مشقت و تحمل سختی برای چی هست، همه یک زبان این مطلب رو عنوان میکنن که یک راحتی و آسایشی رو میطلبیم. انسانی که به دنبال ثروت حرکت میکنه، انسانی که به دنبال کار و تلاش و در عرصه‌های گوناگون مختلف، این در واقع به لحاظ این که عشق به راحتی و عشق به آسایش دارد، در این مسائل دنبال میکنه. بنابراین غایت همه، هدف همه، مقصد همه راحتی و استراحت بدون شائبه هر گونه زحمت و هر گونه درد و رنج. یعنی در واقع انسان عشق به راحتی مطلق دارد، عشق به یک نوع استراحت مطلق دارد. از اونجایی که راحتی مطلق معشوق همه است و هر کسی او رو در یک چیز جستجو میکنه، هر چیزی که گمان میکنه که این راحتی رو برای او تأمین میکند، این استراحت رو برای او تأمین میکند، این رو دنبال میکنه و بهش عشق میبنزه. اما نکته اینجاست که آیا اون چی که در عالم ملک هست، اون چی که در این عالم طبیعت هست، آیا واقعا میتواند انسان رو به راحتی مطلق برسونه، به یک استراحت کامل و یک استراحت مطلق برسونه؟ قطعا نه. هر چی که در این عالم هست همراه با درد و رنج و سختی است. اگر مقداری راحتی و مقداری آسایش در کنارش هست، ده ها و صد ها و هزاران درد و رنج هم در کنارش هست. نعمت های این عالم پیچیده شده به دردها، به آلام، به سختیها، به رنجها. در تمام دوره‌های زندگی بشر یک نفر پیدا نمیشه که یک راحتی مطلقی پیدا بکنه که هیچ گونه تعبی و سختی همراهش نباشه، بلکه اون که هیچ پایین تر از اون راحتی مساوی با درد و رنج هم پیدا نمیشه. اگر خوب دقت بکنه میبینیم درد و رنج و مصیبت‌های این عالم بیشتر از راحتی هاست، تا چه رسد به این که بخوایم به راحتی مطلق و استراحت مطلق برسیم. نتیجه این می شود که از طرفی گفتیم انسان عاشق راحتی مطلق هست، استراحت مطلق می طلبد، از طرفی این راحتی مطلق در این مسائل دنیوی براش فراهم نمی شود. شبیه همون بیانی که در ارتباط با عشق به کمال مطلق اشاره شد، که در اونجا گفتیم انسان عاشق کمال مطلق هست، هرچی که در عرصه‌های گوناگون شهرت و شهوت و لذت و ثروت و قدرت و امثال ذلک می‌گردد، اون معشوق واقعی که کمال مطلق باشد را نمی‌یابد. مشابه همون بیان در ارتباط با مسئله راحتی و استراحت مطلق طلبی انسان هست، که انسان این رو می‌خواد و همه اینا رو دنبال می‌کنه، اما به یک آرامش کامل نمی‌رسه، به یک راحتی کامل نمیرسه. در یک غذا خوردن رو شما دقت کنید میبینید که اگر لذتی و اگر یک آرامشی در سایه این که انسان غذا میخورد و احساس گرسنگی از بین میرود، اما میبینید بالاخره همراهش سختی هست. سختی از این جهت که تأمین معاشش رو بکنه، تهیه این غذا رو کرده، چقدر سختی کشیده، چقدر رنج برده تا اینکه این غذا رو تهیه کرده، و بعد پختنش، و بعد جویدنش، خسته شدنش، و همه اینها رو کنارش بگذاریم در یک خوردن غذا، و همچنین همه مسائل دیگر همینطور است که انسان به یک راحتی مساوی با دردها و رنجها نمیرسد تا اینکه بتواند به راحتی مطلق برسد. پس معشوق بشر در این عالم از این جهت که راحتی مطلق رو میخواد گیرش نمیاد. بنابراین باید این راحتی رو در جای دیگری پیدا کرد، در یک عالم دیگری که رنج و تعب نباشد، رنج و سختی نباشد، در یک عالمی که لذت باشد اما سختی ها و مشکلات نباشد، و اون نیز جز دار السلامه، دار الکرامه، دار نعیم حق و عالم کرامت ذات مقدس الهی. بهشت است که جای امن است، بهشت است که جای راحتی است، که در اونجا هیچ گونه تعبی نیست، هیچ گونه سختی نیست، هیچ گونه مشکلاتی نیست، هیچ گونه غم و اندوه و امثال اینهای وجود ندارد. پس انسان عاشق است به این که به راحتی مطلق برسد، و این راحتی مطلق در این عالم پیدا نمی شود، و این عشق به استراحت و راحتی مطلق فطری و جبلی همه انسان هاست، بالفعل موجود است. هر انسانی را ازش سوال کنید این احساس رو و این عشق رو در وجود خودش میبیند و مییابد. از طرفی این معشوق در این عالم یافت نمی شود، این راحتی مطلق در این عالم یافت نمی شود، پس باید عالم دیگری باشد که این راحتی رو تأمین بکند، و این نیز جز عالم آخرتی که جوار قرب الهی باشد، و به حسب مراتب مختلفی که در عالم آخرت وجود دارد، مراتب گوناگونی که در بهشت وجود دارد، که اونجا دیگه هیچ سخن از سختی و رنج و تعب و امثال اینها نیست. بنابراین انسان باید به دنبال اونجا بگردد، باید اون رو مقصد مقصود قرار بده، و این نشون میده که مسئله معاد، اعتقاد به یک عالم دیگر و به یک حیات ابدی پس از این عالم، این جزء فطرت ماست. توجه به این مسئله بکنیم میبینیم که باید عالم دیگری باشه، و الا اگر اون عالم رو ما قطعش کنیم و بگیم که اون عالم نیست، جدایش کنیم، بگیم نه خیر فقط عالم عالم ماده است و در همین عالمی که هست، اگر این باشه اصلا زندگی عبث بیهوده، افحسبتم انما خلقناکم عبثا و انکم الینا لا ترجعون. آیا گمان شما این است که ما شما رو بیهوده آفریدیم و به طرف ما بر نخواهید گشت؟ اعتقاد به معاد هست که زندگی رو هدفمند میکنه، زندگی رو ارزشمند میکنه، به انسان انگیزه میده. اگر واقعا آخرت رو از زندگی بشر حذف کنیم، در این زمینه هایی که داریم اشاره میکنیم، چگونه انسان میخواد خودش رو سیراب بکنه؟ چگونه میخواد انسان به این معشوق حقیقی دست به مسیح پیدا بکنه؟ علاوه بر این مسئله که عشق به راحتی هست، جنبه دیگری باز از امور فطری در انسان هست که عبارت از مسئله فطرت حریت و نفوذ اراده، که در فطرت هر انسانی وجود داره. یعنی هر انسانی به حسب فطرتش آزادی رو میطلبه. علاقه به آزادی و آزادی طلبی آزادی خواهی جزء فطرت انسان هاست، جزء سرشت انسان هاست. این که انسان دلش میخواد ارادش رو نسبت به هرچی که براش پیش میاد نافذ بدونه، ارادش در همه جا نفوذ پیدا بکنه، اما میبینی که در این عالم نیست. در این عالم، اوضاع این عالم، تنگنای وجودی این عالم، استکاک‌هایی که براش پیدا می‌شود، موانعی که براش پیدا می‌شود از اینکه حریتش رو اعمال بکنه، اراده‌ای که نسبت به امری دارد این اراده رو نافذ بکنه و این اراده رو نسبت به اون چی که مرادش واقع شده بخواد عمل بکنه میبینی که موانع سر راهش هست. خیلی چیزها رو انسان دلش میخواد اما میبینی که نمیتونه بهش برسه، نمیتونه به اونها دسترسی پیدا بکنه. این عشق در وجود انسان هست که دلش میخواد فعال ما یشاء باشه، هرچی که دلش میخواد انجام بده، فعال ما یورید باشه، هرچی را که میخواد اراده بکنه بتونه انجام بده. اما اینا برای انسان حاصل نمیشه، در این عالم برای انسان مقدور و میسور نیست. بالاخره عوائقی است، موانعی است، تزاحم عالم، عالم تزاحم هست، عالم مزاحمت هست، خواسته این یکی با خواسته اون دیگری درگیر میشود، تقاضای این با تقاضای اون درگیر میشود، مراد این با مراد او درگیر میشود. و این گونه نیست که انسان بتونه به همه خواسته هاش برسد و به همه آرمان ها و آرزوهاش دسترسی پیدا بکنه. خاصیت این عالم اینجور، این عالم در تنگنا هست، از نظر وجودی و از نظر هستی در تنگنا هست و همین تنگنایی باعث تزاحم ها می شود. پس از طرفی انسان یک عشق به حریت و نفوذ اراده در خودش احساس میکنه و از طرفی عشق به راحتی دارد به حسب فطرت. این دو عشق در وجود انسان گذاشته شده. در واقع اینها دو بال هست که انسان رو به ملکوت اعلی پرواز بده، عشق به راحتی مطلق و عشق به نفوذ اراده و حریت و آزادی. این دو مسئله است که در وجود همه انسان‌ها هست و در واقع دو بال هست برای رسیدن به عالم آخرت و اینکه انسان بتواند تشخیص بدهد راه رو و این که مقصدی وجود دارد، عالمی وجود دارد، حقایقی و حقیقتی وجود دارد فراتر از این عالم، و این عالم به عنوان مقدمه راه هست، این عالم به عنوان مزرعه هست، این عالم به عنوان ممر است و گذرگاه هست، اون چه که مقصد هست، اون چه که لنگرگاه باید این کشتی بیاندازد، اونجایی که مستقر است، اونجایی که از قرار برخوردار هست، اون عالم دیگری است. برابر این با این دو مسئله روشن شد و اثبات می شود که معادی وجود دارد، عالم دیگری وجود دارد، عشق به راحتی و عشق به آزادی و حریت و نفوذ اراده که انسان دلش میخواد ارادهش نسبت به هر چی که تعلق گرفت عمل کند و به نتیجه برسد، و در این عالم هم که براش حاصل نمی شود و این عشق هم که بالفعل در همگان وجود دارد، پس معلوم می شود عالم دیگری هست که این معشوق یافت می شود و این حریت و آزادی. و لذا در روایات ما وارد شده که در بهشت انسانها هر چرا که اراده بکنن فوراً براشون انجام می دهند بدون هیچ گونه مانعی. و در حدیث قدسی فرمود عبدی اطعنی حتی اجعلک مثلی انی اقول کن فیکون و انت تقول کن فیکون. بنده من مرا عبادت کن، اطاعت کن، بنده من باش، بنده من باش تا اینکه مثل من باشی. خداوند مثل ندارد اما مثل دارد، مثل برای چیزی نقص است اما مثل نقص نیست، کمال هست. تا اینکه مثال من باشی، تا اینکه مثلی برای من باشی، مثل من هستی. یعنی چی؟ انی اقول کن فیکون و انت تقول کن فیکون. من اراده میکنم نسبت به امری که انجام بگیرد، تو هم اراده کن که انجام بگیرد، انجام خواهد گرفت. اگر انسان راه رو پیدا کرد، اگر انسان مقصد رو گم نکرد، اگر سر به آستانه غیر حق متعال نسائید، قطعا به این مقامات میرسد. اصلا آفریده شد برای همین مقامات، آفریده شد برای همین کرامات، آفریده شد برای همین ارزشمندی ها، برای خور و خواب و نمش و شهوت که آفریده نشد، برای زندگی در منجلاب طبیعت و نفسانیت و شیطنت و حیوانیت که آفریده نشد. ما راه بندگی رو اگر اونگونهی که چایسته و بایسته مقام انسانیت هست یافتیم، همه چیز رو یافتیم. بزرگترین ارزش ما و بزرگترین شرافت ما در بندگی حق است، در بندگی خدای متعال است. هرچی که از بندگی او فاصله گرفتیم بیچاره شدیم. انسان یک موجودی است وابسته، یک موجودی است که سر تا پای وجودش وابستگی است. پس چه بهتر که این وابستگی رو در ارتباط با معبود حقیقی و معشوق حقیقی خودش به کار بگیره. عبدی اطعنی، بنده من مرا اطاعت کن. خدای متعال نیازی به اطاعت ما ندارد. این ما هستیم که محتاج به اطاعت او هستیم. این ما هستیم که نیاز به فرمانبرداری از او داریم. یعنی در واقع اطاعت کردن ما از او، بندگی ما از او، رفتن راه انسانیت هست و مسیری که ما رو به شایستگی ها و به قابلیت ها و فعلیت های لائق شخصیت انسانی میرسونه. مگر ما انسان نیستیم؟ مگر عزت ما، افتخار ما به انسانیت ما نیست؟ اگر این چنین است، باید راهی برویم که این انسانیت به فعلیت برسد و این راه در سایه عبودیت پروردگار حاصل میشه. ما هر چی که از عبودیت حق فاصله بگیریم، بندگی هوا و هوس رو داشته باشیم، بندگی شیطان رو داشته باشیم، سر به آستانه این و اون بساییم، به همون مقدار از انسانیت فاصله گرفتیم. خداوند احتیاجی به عبادات ما ندارد، ما محتاجیم. ما نیاز داریم به نماز، ما نیاز داریم به عبادت، ما نیاز داریم به بندگی حق، ما نیاز داریم که قلب و دل رو جای پذیرایی حق متعال قرار بدیم و هر چی که غیر او هست رو از قلب و دل بیرون بکنیم تا این دل تجلیات الهی، سبحات جمال و جلال او درش تجلی پیدا بکنه. وقتی انسان در مسیر عبودیت و بندگی حق قرار گرفت، اراده او فانی در اراده خدای متعال خواهد شد. وقتی ارادهش فانی در اراده حق متعال شد، هر چرا که اراده کند براش حاصل میشود. ان لله رجالا اذا ارادوا اراد و اذا اراد اراد. خدای متعال بندگانی دارد که ارادهشون فانی در اراده اوست. هر چی که اینها اراده کنند خدا اراده میکند، هر چی که خدا اراده کند اینها اراده میکند. برابر این راه، این که انسان به ملکوت اعلا پرواز کند، عشق به حریت، نفوذ اراده، براحتی مطلق که در نهاد همه انسان هاست، اینها رو باید توجه پیدا بکنیم. بالهایی باشند برای ما برای پرواز به ملکوت اعلا. پس مسئله فطرت اگر در بعض از روایات به توحید تفسیر شد، عرض کردیم این تنها بیان مصداق هست و منحصر در این نیست. تمام این معارف که به دو سه مطلبش اشاره شد، بحث وجود مبدأ عالم بود، اثبات معاد بود، اثبات توحید بود، جامعیت مبدأ عالم نسبت به همه کمالات، این همه از امور فطری هست. این که فطرت الله التي فطر الناس علیها، این فطرت الله مقصود جمیع این معارف هست. حتی عقیده به وجود ملائکه، انبیا، وجود کتب آسمانی و امثال اینها همه از امور فطری هست. خداوند انشاءالله توفیق بیداری و آگاهی و تنبه به این حقایق و مسائل رو به همه ماها کرامت فرماید تا در مسیر شکوفایی فطرتمون قرار بگیریم. حجاب ها، موانع و اون چه که جلوه این شکوفایی رو میگیره به توفیق الهی از بین ببریم و حقیقتی شکوفا، فطرتی شکوفا، زیبا و عالی داشته باشیم به کمال مطلوب و به معشوق حقیقی ذات اقدسش دست پیدا کنیم انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
عزیزان، سپاسگزاریم که تا این لحظه همراه ما بود. تا فرصت دیگر که باز هم در این برنامه حضور یابیم و از آن یار سفر کرده و حدیث آسمانیش سخنگوییم، شما را به خدای بزرگ می سپاریم. درود بر شما و خدا نگه دارتان.
وارهد از هر دو جهان بی حد و اندازه شود. سخن تازه بگو تا دو جهان تازه شود با رهد از هر دو جهان بی حد و انداز شود این سخن تازه بگو تا دو جهان تازه شود با تازه بگو تا دو جهان تازه شود.